عرض سلام و ارادت دارم. ابتدا تشکر میکنم از مجموعه شهر کتاب و جناب آقای محمد خانی و همه همکاران عزیزشون و همچنین از خانم باقری که به بنده این فرصت رو دادن تا بتونم در مورد کتاب شعر بسیار خوبه در جریان رکایم باش صحبت کنم. من ابتدا میخوام صحبتم رو از عنوان شروع کنم، چرا که اعتقاد دارم دو خانش برای عنوان وجود داره. خانش اول این است که به طور معمول و رایج همان گونه که شاعر خواسته است بخوانیم در جریان رگهایم باش. خانش دوم پیشنهاد من است که میخوانم در جریان رگهایم باش. اگر تغییر کوچکی بدهم میگویم در جریان باش رگهایم. چرا من این خانش رو انتخاب کردم؟ به دلیل اینکه در طول شعر ماجرای حرکت هستی یا جریان حرکت هستی یا تجربه جریان حرکت هستی رو باش مواجه هستیم و این جریان جریان حرکتی است که از حروف آغاز می شود و حروف چیزی نیستند جز آنچه در درون ما تبلور دارد و بنابراین حروف چیزی جز ندای درون ما و صدای درون ما نیستند و این صدای درون همون جریان خون است که جاری است و اگر قطع شود حیات و هستی از حرکت می ایستد. من از شعر 19 میخوام شروع کنم که بگم در جریان رگهایم باش جریان تولد و ماجرای تولد و گشایش است، ماجرای شدن و ماجرای رنسانس است. این رو از اینجا شروع میکنم برای اینکه اگر جای حرفم ناقص مون من حرفم رو زده باشم. کودک را بیرون کشیده بودم و گذاشته بودم گوشه قایق، در جریان کمشتابی از آبهای خاکستری پیش میرفتیم. گریه کودک عصبهایم را میکشید. یک بار گرسنگی قایق را تا کلاغ مرده کشان، یک بار گرسنگی ببخشید قایق را تا کلاغ مرده کشان، اما با لمس پرهای لجنی بارها اوق زدم. پس اینو من خوندم که بگم کودک را بیرون کشیده بودم، بنابراین تولد. حالا چگونه این تولد شکل میگیره؟ کل در جریان رگهایم باش یا در جریان رگهایم باش ماجرای همین تولد یا ماجرای این شکل گرفتن است. اما چگونه؟ در حقیقت برای اینکه تولد شکل بگیره باید زمان به درازا کشیده شود. اگرچه تولد در یک لحظه شکل میگیرد اما ماجرای شکل گرفتن آن ماجرایی طولانی به عمق تاریخ است. تولد ماجرایی به درازای تاریخ است و شعر خانم باقری حکایت از این درازا دارد. بنابراین شعر دیرشی است. شعر دیرشی یعنی شعری که زمان را به درازا می کشد یا در آن زمان کش می آید. باید زمان طول بکشد و این طول کشیدن ما را با جهانی مواجه کند که به ما بگوید هنوز وقت است. در صفحه 6 میگوید وقت است که زیباییم را به جهان پس دهم. هیچ چیز دیر نشده است، کافی است که بدانیم با جهان و با هستی چه کنیم. علت دیگر طول کشیدن این است که حروف کش می آیند. در شعر 2 نگاه کن من اینجا هستم زیر درختان جنگل حرا، وقت است که زیباییم را به جهان پس دهم. بنابراین این کش آمدن آ، نگاه، جا، درختان، هرا، زیبا، کش آمدن آ دلالت بر این دارد که جهان جهانی است که باید دوباره مرور شود. شعر خانم باقری مرور هستی، مرور جهان، مرور زمان و مرور مکان است. هی از خودم بالا آمدم، هی دست بردم توی خودم. این هی باز همون تکرار است، باز همون طول کشیدن است. پس زمان همواره دیرشی میماند و مکان. باید دوباره از عمق تاریخ شروع کنیم. ما شعر به ما میگوید ما همواره خطاکاریم، ما دچار اشتباه و خطا شدیم و برای جبران خطا باز باید دوباره تاریخ را مرور کنیم و هر بار باید مجدداً، هر بار باید دوباره آغاز کنیم. هیچ وقت دیر نیست، به شرط اینکه آغازگری آغازگر باشیم. و هی از خودم بالا آمدم، در هرات، در توس، در کلات، در صفحات ساحلی، در سنگهای هزاران ساله. صفحه 10. بنابراین در اونجایی که میگه در من پیری از حروفیه خم شد، من نمیخوام ماجرای حروفیه یا مکتب حروفیه رو بگم، ولی میخوام بگم که حرف همی هستیست. پرسش فلسفی و هستی شناختی که شعر خانم باقری مطرح می کند گره می خورد با حرف، گره می خورد با زمان، گره می خورد با مکان، گره می خورد با آغاز و گره می خورد با تولد. و یکی دیگر از دلایل دیرشی بودن حضور و تجربه هستی در ذات خود حروف است. همه چیز طوری در شعر خانم باقری پیش می رود که گویا حروف مسبب اصلی طول کشیدن هستند و گویا این طول کشیدن حالا به سبک زندگی تبدیل شده است. و اما حروف از هم جدا می شوند، در گسست از یکدیگر قرار می گیرند. الف، ب، سپس پ و در شعر دیگر س، جیم، چه، خه. حروف با فاصله از یکدیگر می آیند. گویا حروف هستند که بار زبان را به دوش می کشند. و به جیم می رسیم. وقتی به جیم می رسیم، جیم از خاصیت افتاده است. اما این فقط زبان نیست که حروف را حمل می کند. حروف حالا دیگر در تن راوی جاری هستند. به حرف چه که میرسیم، راوی شاعر اعتراف میکند که چه در تن او جای گرفته است. همه نکته در همین است. حروف چیزی جز لایه‌های عمیق تن نیستند. حالا هم زبان حامل حروف است، هم تن راوی که حالا دیگر با صدای تاریخ و با تن تاریخ یکی شده است. به حرف خه که میرسیم، خه در میانه گلو شکست می‌خورد. جالب این است که حروف جدای از هم می‌آیند، زبان را حمل می‌کنند، تن شاعر را از خود پر می‌کنند، در رگ‌های شاعر جاری می‌شوند و به رگ‌های مخاطب می‌رسند. اما به نثر که می‌رسیم، گویا همه این حرف‌های جدا در گسست و شکسته در جایی به یکدیگر میرسن، همدیگر را پیدا میکنن، در همدیگر بافته میشوند و هستی از هم در آمیختگی همین حرف های در گسست دوباره شکل میگیرد. و حالا در اون همین شکل گیری مجدد است که تن شاعر در لیزی و نوچی و عفونت غرق میشود و میگوید از همین عفونت است که صدای گریه میآید و تولدی شکل میگیرد. پس برای اینکه تولد شکل بگیرد، باید عفونت ایجاد شود. از لجن است که تولد شکل میگیرد. بنابراین حروف در دفتر خانم باقری راز مهم هستی هستند، اما هر بار هستی در حال زاییده شدن است. این زایش در تن راوی می پیچد و سپس به فریاد، به فغان و به شیون در می آید. در جریان رگ‌هایم باش، یعنی فغان تاریخ، یعنی شیون تاریخ، یعنی شیون زمان، یعنی شیون مکان. و این شیون باید گوش مخاطب را خراش دهد. در صفحه 26 است که میگوید قفل در کلید چرخیدن گرفته است و دانستم هرگاه معشوق میشوم عاشق ترم. اما شاعر به دنبال چیست؟ شاعر همه جا به دنبال تن در گسست خود است. همانند حروف در گسست، همواره تن شاعر در گسست از خود است. اما حروف راهی هستند به یک پارچه کردن این تن در گسست و این تن جدا افتاده از خود. در هواهای خودم سرگردانم، تو بگو من را از کجا به تنم برگردانم. همه حرف خانم باقری این است که بازگشت به تن چگونه شکل بگیرد، چگونه میتوانم تن خودم را به خودم بازگردانم. پس تن ما در هستی در قربت قرار گرفته است و این قربت ما را به شیون وامی دارد. این شیون سبب گسست میگردد و این گسست که ما را از خود بیگانه کرده است، گویا اکسیژن به رگهای ما نمیرساند و گویا در حال خفه شدن هستیم. اما باید چنگ بیندازیم و چنگ انداختن به حروف است، به قاف، به سین، به میم. شعر 17: به سه حرفی که شکستم و هوا از میانشان جاری است. راوی موفق شده است، حالا هوا جاری شده است. به من یاد بده به زبان خودت دوستت داشته باشم. پس تلاش برای شدن سبب می گردد تا هستایش نتیجه بدهد. متن در جریان رکایم باش روایت است، روایتی دنبال دار، روایت شدن، شکل گرفتن، عبور از ظلمت به نور. حالا در قبل از زبان حرف ها هستند. زبان در حرفها خرد شده است، تکه تکه شده است، گسسته شده است. تا راه شکل گرفتن مجدد و به هم پیوستن و متولد شدن خود را تجربه کند. تبم را بگردان و از سرما سرزمینی را فراهم کن که بام دنیا باشد. لبالب از آتش که رنگ لباسم دگرگون شده است. راوی شاعر اعتراف می کند که من و تو کلمات را در استخوان‌های من به رقص درآوردیم تا بدن‌ها به کشف حروف، به کشف صدا در هم بریزند. راه نجات یافتن خود و تن خود از طریق یافتن حروفی است که در تن و در رگ جاری هستند. پس کلمه، حرف، زبان، صدا عین خود هستی است و راوی به دنبال یافتن و کشف حروف و زایش دوباره آنها به شکل یک جنین و سپس یک نوزاد است. پس زمان باید به درازا درآید تا به این کشف برسیم، تا این تولد شکل بگیرد. این شکفتن و این تولد با درد و رنج همراه است و داستان خانم باقری ماجرای بازنویسی آفرینش است. من با صدا به کمالم و صدا من است و جز از کلمه شناخت ممکن نیست. همه حرف در اینجا جمع است. قصه ما حالیا با حق افتاده است. شاید خبرهای خوش از کلمات نامعلومی ساخته شوند. نسیم از بغداد وزیدن گرفته است. فا و زا و لام شد آمال دل. پس بنابراین همه راز هستی در کلام نهفته است. شاید آن واژه در دهان تو پنهان شده است. شاید آن واژه که در دهان تو پنهان شده است نام کوچک من باشد. همین حرف در همینجا جمع است. خانم باقری تاریخ را به پرسش میگیرد، صدا را به پرسش میگیرد، زمان را و زبان را به پرسش میگیرد، زبان را به محکمه میبرد، زبان را به محکمه میبرد تا در این محکمه راز هستایش او را کشف کند و سپس بازگو کند. خانم باقری زبان را از لابلای رگهای تن جستجو میکند. برای او زبان چیزی، حروف چیزی جز پوست و گوشت و رگ و پی نیستند. و این همان حرفی است که پدیدارشناس فرانسوی مرلوپونتی بر آن اصرار کرده است که همه چیز با تن آغاز می شود. زبان تن را می دانی اما به ذهنت اعتمادی نیست. باید سنگینی و سبکیم را بیاورم روی شانه هایت، دور کمرت، باید با پوست و گوشتت بیامیزم. همه حرف در این است. پس هستایش از عمق تاریخ، از دل تاریخ شکل می گیرد. راز گفتمان خانم باقری در تکیه بر هستایشی است که این هستایش رنسانس و تولدی است که در حرکتی دیرشی، کششی شکل می گیرد. این حرکتی دیرشی وابسته به کش آمدن حروف هستند و سپس این کش آمدن وابسته به گسست حروف از یکدیگر و پرتاب شدن آنها درون ماجرای زایش و سپس سرباز کردن و شکفته شدن و متولد شدن از درون آنچه که عفونت یا لجن هستی است. برای اینکه تولد شکل بگیرد باید تن خود را درون تن هستی جاری کنیم و با تن خود تن هستی را کشف کنیم و تن هستی تن حروف را کشف کنند و تن حروف در رگهای ما جاری شود و سپس رگهای ما ورم کند، متورم شود و بعد بترکد و بعد زایده شود و بعد اکسیژن را پیدا کند و هوا را به درون بکشد. گویا مکشی در کار است و این مکش جز با تورم حروف، گسست حروف، کش آمدن حروف، در هم شدن حروف ممکن نیست. و باز برمیگردم به شعر 19، کودک را بیرون کشیده بودم و گذاشته بودم گوشه قایق. و فرصت ندارم که بیشتر از این ماجرای زمان و مکان رو و هستی رو در شعر خانم باقری بشکافم. امیدوارم که در فرصت مناسبتری بتونم بیشتر در مورد این روایت، شعر روایت، من اسمش میذارم شعر روایت، شعر روایت زیبای خانم باقری بتونم صحبت کنم. ممنونم از توجهتون، شما رو به خدا میسپارم. متشکرم.
و علاقمندان به شعر، سپاسگزارم از شهر کتاب و جناب آقای محمد خانی که دعوت کردن از من برای صحبت کردن درباره کتاب در جریان رگهایم باشه خانم باقری که انتشارات مروارید منتشرش کرده در سال 95. من قبلا در مورد این کتاب در گفتگوها توضیحاتی داده بودم، خیلی خلاصه اینجا سعی میکنم یه مقداری اونو بسط بدم، یه یادداشتایی انجام دادم که کمکم میکنن که در مورد کتاب صحبت کنم. این سومین کتاب شعر نرگس باقری هست که دارای یک فرم گسترده هست و میتونم بگم منعطفه و همزمان روایت داستانی و قطعات شعر به موازات همدیگه در کتاب جریان دارن و با تاریخ، جغرافیای تاریخی و همونطور که خود شاعر گفته زبانهای پیش از هنوز و یا حتی بتونم بگم زمانهای پیش از هنوز در حال گفتگو هست. توی این کتاب یکی از ویژگی هایی که داره این هست که روایت داستانی و قطعات شعر با هم ترکیب نمیشن، اما لایه‌های مشترکی از اسطوره و داستان‌های تاریخی دارن که انگار اون اتفاقی که در واقع در روایت داستانی در حال جریان هست، میتونیم این تصور رو داشته باشیم که همزمان اون شعرها هم در ذهنیت راوی داستانی شاید در حال اتفاق هست، شاید بخشی از خوابهایی که میبینه یا زمانهایی که به خواب میره، جاهایی که قطعه داستانی تموم میشه و میتونیم این تصور رو داشته باشیم که راوی مشغول خواب دیدن هست، وارد فضای شعر میشه. این اشاراتی که در مورد اسطوره‌های آفرینش و داستان‌های تاریخی داره خیلی مشخص هست، حتی توی همین روایت داستانی. مثلا میگه تو قطعه 14، زیر یکی از دنده‌های چپم از هم میشکافت، صدای گریه میآمد، چشم که باز کردم قایق به خزه‌ها گیر کرده بود و آبی سیاه در جریان بود، اما پیراهنم هنوز می جنبید و می شورید و بو در تنم نشت کرده بود. صدای گریه بلندتر شده بود. صدا در آن سوی بوته های در هم پیچیده‌ای به شکل کله های مار بود. خود این کله های مار اشاره اسطوره‌ای هست. عذابم آن بود که کلمه از من گریخته بود. از کله به کلمه رسیده اینجا در روایت که میبینید در واقع از این جناس استفاده کرده و این خب یک حرکت زبانی هست. داشتم از خودم میرهیدم، میدیدم که بو طور دیگری و رنگ طور دیگری و صدا طور دیگری شده است. میدانستم که جایی وقتی در خوابها، در نزدیک، در سایه ها، در تکانه هایی روی سینم این دنیا را داشتم. دیدم که میل دارم به آن کله های بویناک حمله کنم. خب میبینید که در همین قطعه داستانی یا دست کم اون چیزی که ما بهش میگیم داستانی، در همین روایت چقدر اشاره های اسطوره‌ای و تاریخی وجود داره و همون اول هم در واقع اون کلنجار رفتن با تاریخ و سعی در این که داستان آفرینش باید از جای دیگه‌ای شروع شده باشه رو بهش اشاره میکنه. در واقع شاعر این مجموعه تاریخ مکتوب رو نمیپذیره، بلکه سعی میکنه که در شعر خودش یک تاریخ جدید بسازه، تاریخی که میتونیم اصطلاحاً بهش بگیم از نگاه یا از زاویه دید یک زن هست. این تاریخ زنانه تاریخی هست که در حال اندیشیدن هست و اتفاقاً به شکل زنانه هم میاندیشه. خودش داره این زنانه اندیشیدن رو در واقع تعریف میکنه با خودش. به همین علت هم یک دریچه های تازه‌ای و جهان های تازه‌ای رو به روی مخاطب باز میکنه، چون دیگه با اون تاریخ مکتوب و اون چیزی که در واقع ثبت شده از قبل، اون روایت های مردانه طرف نیستیم. گرچه هدف شعر این نیست که بازگوی روایت های تاریخی باشه، منظور همون دیدگاه های زیباشناختی هست که در شعر داره شکل میگیره. اتفاقا شعر جایی هست که به ما امکان واسازی و ساختن مجدد تاریخ و روایت هایی رو میده که از قبل به ما رسیدن و نقشی در اونها نداشتیم. حالا یه نمونه شو من برای شما مثال میزنم. میگه که معشوقه بودم در راستای انقلاب سفید، تفکیک اراضی شد 3 سال بعد از آن که وبا از دلها گذشته بود، و آن شب موهایم را نبافته بودم، ماه در آب ریخت و سیلاب ها تا ارگ ساسانی گسیخت، پدر بزرگ چاپاری شد در حوالی شمش. همونطور که در همین قسمت توجه کردیم، برعکس روند تاریخی انگار زمان در حال حرکت به گذشته هست. شمش هم همون که خدای خورشید و رستگاری و عدالت هست. خب میبینید این اشاره ها با اون چیزی که ما در تاریخ مکتوب سراغ داریم بسیار متفاوت هست و اتفاقا این شعر هست که میتونه اونطوری که شاعر تمایل داره جهان تاریخی رو بسازه. خب ادامه میده، میگه و روزی رسید که در تنگنای غنچه ماندن دردناکتر از شکفتن بود. گل داشت انار میشد، اما جهان گوشواره های زیادی دارد که مرگ را تکان بدهد و بر گوشواره های من هم پرنده بود، از رگ به گردن باریکتر، از خون به صدا نزدیکتر. این شعر شیش بود که میبینید از یک لحظه تاریخی شروع میکنه، در تاریخ به عقب میره، وارد اسطوره ها میشه و به طبیعت میپیونده و اون آفرینشه اینجوری شکل میگیره. میخوام به این نکته اشاره بکنم که عشق، مرگ، هستی از نگاه زن در شعرهای این کتاب کاملا تعاریفی متمایز دارن، به ویژه از نگاه زنی که خودش از اون محدودیت‌های تحمیل شده در طی قرون متمادی فراتر رفته و با آگاهی و درک بیشتری به جهان نگاه میکنه. حالا یه مثال دیگه از شعر میزنم. او دست از آستین در آورد، من سر از پیراهن، و جهان اجرا شد. بالا و پایین کردم تا بو را بر قلم برانم، حاصل بیمایه شده است، چنان ترسیم شده بودم که روی زمین خم بودم. همونطور که متوجه شدیم این داستان آفرینش رو خیلی خلاصه شروع میکنه، میگه و اشارهی هم که داره اینجا به حاصل و نتیجه و اون ترسیمی که شده بود، نه اون چیزی که واقعا بود، اون ترسیمه میگه که واقعی در واقع نبوده. ادامه همین شعر میخونه، میگه و خون از ابتدا اصرار داشت، رفتار از سطح میامد و در شهر مینشست، اما کنار نار بود، حرف بود و تار، بیشرح می آمد و از هم می گسست. که این فضای مبهم و رویاگون و خوابگون رو در شعر ثبت می کنه. این شعر شماره 15 در جریان رگ‌هایم باش هست. ابتدای خود این کتاب یک ورودیه داره که می تونه در خوندن این شعرها به ما کمک بکنه. میگه چون ما به دوسی و کلمه وجود خود آشنا شویم، همه اشیا از برای ما بهشت است. این اشاره به در واقع ایده هست که از حروفیه گرفته شده و در واقع خلقت انسان به همه رازهای طبیعت و آفرینش رو به همین 32 حرفی که در الفبا موجود هست منشأشو میرسونه. تو خود کتاب هم در شعرهای مختلف سعی شده که این راز و رمزی که بین کلمات و بین هستی هست و اون هستی که از کلمات ناشی میشه و پدید میاد رو نشون بده. مثلا در شعر شماره 1 که میگه شب آبان ماه هست، سنگ در گذرگاه هست، سنگ گذرگاه هست، سنگ آب است. میبینید اینا هی با آ داره بازی میشه. و در من پیری از حروفیه در حالت استدعا، تنها در صدا صدا صدای آ، آخ ای آ ای آ که منشأ افاضه آیی، و در هیئت آبی که میریزد از چشم هام، ای آ حلول میکنم ای در باطن و روحم از دست رس خارج. همونطور که دیدیم اینجا چقدر حتی کلماتی که نوشته میشن با آ در واقع پایان پیدا میکنن و همین صدای آ بارها و بارها در این قطعه شعر تکرار میشه، حتی حالت استدعا رو هم که دستها به بالا گرفته میشن نمادی از همین حرف آ گرفته شاعر. خب از این تکنیک در شعرهای دیگه هم استفاده شده و برای حروف دیگه. برای مثال در شعر شماره 5 میگه که دانستم روزی تمام این کلمات باریدن خواهد گرفت، چه بودم جز ابری که هلاک میان دو تپه خواهد شد، پس دهان به کشتن شمعی رساندم و گفتم په. پرنده از په برخاست. چه کسی در خود آخرین لکه ابر را بدرقه می کند وقتی هیچ بارقه پوست را روشن نکرده است؟ در پینوشت اشاره کنید آشفتگی به ذهن نزدیکتر از پیراهن است. همونطور که دیدیم در خود این شعر هم در واقع میاد برای ما یک تصویر صوتی از حرف پ ساخته میشه که از دل این تصویر پرنده پرواز میکنه، شکل میگیره، خود تپه ها بهشون اشاره میشه. خود این دوتا تپه البته خب تعبیر های مختلفی میشه داشت، ولی چون اشاره‌ای میتونه باشه به اون هروله کردن برای آب بین دوتا تپه، و به هر حال این آشفتگی هم که در حال روایت هست داره شعر ازش صحبت میکنه، میبینین در سطر آخر این شعر به نوعی خودش رو اجرا میکنه. همونجا که میگه در پینوشت اشاره کنید، این عبارت آشفتگی به ذهن نزدیکتر از پیراهن است، با اینکه از نظر دستوری و ارکان دستوری درست هست، ولی یک آشفتگی معنایی رو متبادر میکنه. در کل راوی شعر باقری در این جهان با نزدیک شدن به اسطوره ها و باورها وارد دنیای آفرینش میشه و در طبیعت معناها و دلالت هایی که پیدا میکنه خلاقیت رو به شکل جدیدتر و متمایزتری به ما ارائه میکنه. قبلا گفته بودم، اینجا میتونم تکرار کنم که راوی شعر در جریان رگ‌هایم باش بارقه هایی از شعور زنانه تاریخ رو که همواره پنهان بوده آشکار میکنه و اجازه نمیده که تاریخ مکتوب برای اون قید مضاعفی باشه. اما اینجا سوالی هست و اون این که تاریخ پنهان رو در شعر چطور باید نشون بدیم؟ با آشکار کردنش یا به نوعی با ساختن فرم‌هایی که این پنهان بودن رو نشون میدن؟ من فکر میکنم که حرکتی که میشه در این خصوص داشت مورد دوم هست و امیدوارم که در آینده شاهد کتاب‌های بعدی خانم دکتر باقری باشیم و ببینیم که این اسطوره ها و این تاریخ پنهان رو در شعرش اجرا میکنه. تشکر میکنم، ممنون که به صحبت های من گوش دادیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما. من علیرضا رعیت حسن آبادی هستم و قرار امروز درباره مجموعه شعر در جریان رگهایم باش اثر سرکار خانم دکتر نرگس باقری برای شما صحبت کنم. این مجموعه شعری در اواسط دهه 90 توسط انتشارات محترم مروارید به جامعه عرضه شد. همیشه وقتی یک مجموعه شعری از یک شاعر با سابقه مثل سرکار خانم باقری به جامعه عرضه میشه، من یک سوال از ذهنم عبور میکنه و اینکه این مجموعه شعری میخواد چه چیزی رو به شعر و چه چیزی رو به ادبیات فارسی اضافه کنه یا چه حرف تازه‌ای رو داره. یعنی در وضعیت کنونی، در وضعیتی که قریب 100 سال از ایده ها و نوآوری های نمایشی در شعر فارسی میگذره و در طول این 100 سال شعر مدرن و شعر نو فارسی حداقل دو بار در دورهای تاریخی مختلف، یکی در دوره دهه 40 و 50 و یکم در دهه 70 نوآوری های و ابداعات خاصی رو به خودش دید. حالا یک مجموعه شعری در اواسط دهه 90 یا در دهه 90 چه چیزی رو میخواد به شعر اضافه کنه یا ما چه انتظاری از یک مجموعه شعر خوب داریم که حالا این کتاب شعر یا مجموعه شعر رو خریداری میکنیم و نقد و بررسی میکنیم در موردش. در این نشست من در مورد این موضوع ها صحبت خواهم کرد. مجموع شعر در جریان رگ‌هایم باش در مجموع شامل 63 متن‌های مجزا از هم که شماره گذاری هم شده تشکیل شده. هرچند متن‌ها مجزا هستند، اما یک پارچگی و وحدتی در بین اونها دیده میشه. به دو صورت شکل روایی داریم، هم شکل شعر روایت شعرها رو داریم و هم به صورت نثر، یعنی کتاب در دو بخش داستانی و دو بخش و بخش شعری روایت میشه. من اساسا با شکل روایت پردازی شاعر در این کتاب کاری ندارم، چون دیگر اساتید حتما به این موضوع به صورت دقیق و موشکافانه میپردازن. در مورد حالا هنجارگوریزی ها و بینامتنیت هایی که در شعر اتفاق افتاده، این مجموع شعری از لحاظ فرم، از لحاظ روایت، از لحاظ بینامتنیت، از لحاظ ارجاع به اسطوره ها بسیار حائز توجه هست. اما در دهه 90 دیگه این که در شعری حالا ما یک هنجارگوریزی زبانی داشته باشیم چیز خیلی شاق و خیلی حاد و خیلی مهمی نیست. ما این که شعر اصلا اساسا شعر دهه 90 دیگه شعری نیست که شما درش بینامتنیت نبینید، یعنی شعر مدرن دهه 90 ارجاعات مختلف و همه جا داره و این هم باز یک سنت رایج است در شعر مدرن امروزی. اما اون چیزی که یعنی اون آنی که مجموع شعر در جریان رگهایم باش داره و من وقتی این مجموع شعر رو خوندم واقعا احساس رضایت کردم، این بود که این مجموع شعری یک نوع توازن و هارمونی بین چند چیز برقرار کرده که ما در جریان در دیگر مجموع شعری رو نمیبینیم. ببینید در این حال که در این مجموعه شعری ما هنجارگوریزی زبانی رو به بهترین شکل و در جای درستش میبینیم، در خیلی از جاها هم میبینیم که نحو کلام بسیار سالم و درست استفاده شده و ما شاهد یک نحو سالم و درست بر اساس دستور زبان فارسی هستیم. این چیزی که خب در دوران معاصر خیلی ها به اشتباه فکر میکنن، حالا اگر الان بیان شلخت نویسی کنند و یک زبان نادرست و بدون ارجاع داشته باشن، مثلا میتونه این کار جدید کرده باشن، در حالی که در مجموع شعر در جریان رگهایم باش ما این رو نمیبینیم. یعنی در این حال که زیبایی های خیلی خیلی خوبی رو در جای جای مجموع شعری با هنجارگوریزی زبانی داریم، اما این نحو سالم و درست در جای خودش بسیار زیبا و دوست داشتنی است. این توازنی که بین هنجار شکنی های زبانی و بین نحو سالم زبان برقرار شده خیلی زیباست. از سوی دیگر ما میبینیم که آرایه های بدی لفظی، دقت کنید آرایه بدی لفظی در این اثر، شاید بشه این اثر رو قوقای بدی لفظی دانست. یعنی خود من شخصا اگر از این به بعد از آشنایی با این کتاب جایی خواسته باشم بدی لفظی و معنوی تدریس کنم، میام شاهد مثال رو از این مجموع شعری انتخاب میکنم. بسیار درست و دقیق و به جا استفاده شده. خب اگر شعرها رو مطالعه کنید میبینید که شاعر بر اساس ایده فرقه حروفیه که به جان کلمات و حروف اعتقاد داشتن، ارتباط بسیار گسترده بین حروف، بین واژه‌ها، بین کلمات برقرار کرده که خب به ترتیب حروف الف با هم پیش رفته، یعنی از الف شروع کرده و تا آخرین حرف حروف الف با که یا هست ادامه داده و این ارتباط بسیار تنگاتنگ و زیبایی که در شعرها میبینیم باز این به یک نوعی هارمونی ایجاد کرده بین فضای شعر سنتی و فضای شعر مدرن و پسا مدرن که به خوبی هم این اتفاق افتاده. و یه نکته خیلی مهم دیگری که باز من رو در انتهای خواندن این کتاب و در حین خواندن این کتاب و خوانش اشعار حس رضایتمندی به من دست داد، این بود که ما در این اشعار یک تجربه شاعرانه و یک تجربه عاشقانه رو داریم به وضوح لمس میکنیم، و میبینیم که چیزی که باز در خیلی از مجموعه های شعری غایب هست، ما داریم در این مجموعه شعری میبینیم. بسیار از مجموعه شعر در واقع فقط یک کوششی هست برای حالا کارکردهای زبانی، در حالی که ما این تجربیات عاشقانه و نگاه شاعرانه به هستی رو داریم میبینیم. وقتی میگه تماشاچی ها خاصیت موقت صندلی ان نگاه شاعرانه داره به یک صندلی و اون تصاویر بسیار زیبای اروتیک و حالا زنانه ای که در شعر میبینیم خب جای تأمل داره. به شخص من نفس دو تن از شاعران بزرگ و نامدار معاصر رو پشت شعرهای سرکار خانم باقری احساس میکنم، یکی نفس گرم فروغ فرخزاد و دیگری بیژن الهی. بیژن الهی در فرم شعر و نحوه کنار هم قرار دادن پاساژهای شعری رو من مقایسه میکنم با شعر معروف بیژن الهی شقاقلوس که شما اگر اون شعر رو مطالعه کنید و کنار حالا شعرهای سرکار خانم باقری میذارید یک شباهت بسیار معنادار و البته درستی رو میبینید، یعنی استفاده درستی که از حالا تکنیک های فرمی بیژن الهی در این مجموعه شعر اتفاق افتاد و خب زنانگی و شاعرانگی سیال و صمیمی که در این مجموعه شعری میبینیم. ببین من به عنوان حسن ختام کار یک شعری رو از یک قسمتی از اشعارشون انتخاب کردم، دریا را صید کن که ترجمه ای از ماهی به انگشتان تو هم. دریا را صید کن که ترجمه ای از ماهی به انگشتان تو هم. به زبان دریا جمله‌ای بگو که پیراهن درست در بیاید. ببینید پیراهن درست در بیاید، حالا ایهامی که سر درست در آمدن پیراهن دارد، هم سر حالا در آوردن پیراهن و همین که شکل هجایی دریا پیراهن به زبان دریا درست در بیاید، از این دست تکنیک هایی هست که برگرفته از شعر کلاسیک ما هست ولی به درستی در یک شعر مدرن و یک شعر پسا مدرن داره استفاده میشه و انسان رو سرشار از لذت میکنه. تصویری که حالا دریا پیراهن درست در بیاید به انسان میده و تجربه شاعران عاشقانه که در سراسر متن موج میزنه و احساس واقعی که انسان از خوانش این شعرها لمس میکنه واقعا جای تحسین داره. او دست از آستین برآورد، من سر از پیراهن و جهان اجرا شد. این یک شعر به معنای واقعی کلمه است. او دست از آستین برآورد، من سر از پیراهن و جهان اجرا شد. این اجرا شدن جهان رو ما در تمام بند بند شعرهای سرکار خانم باقری میبینیم. جا داره به ایشون تبریک بگم به خاطر این مجموعه شعر خواندنی و به خاطر این حس لذتی که به خواننده انتقال داده میشه واقعا جای تحسین داره و بنده همینجا از ایشان تشکر میکنم و امیدوارم که شاعرانگی هایشون ادامه دار باشه و ما مجموعه شعر جدیدی رو هم در سال جدید در روزگار جدید از ایشان ببینیم. از مدیریت محترم مجموعه فرهنگی شهر کتاب هم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن. خدا نگهدارش.
سلام، وقت بخیر. در جریان رگ‌هایم باش سومین مجموعه شعر از من هست که از سوی انتشارات مروارید منتشر شده. اگرچه در این مجموعه دو روایت همپا و موازی همدیگه پیش میرن، اما در نهایت یک فرم گسترده رو تشکیل میدن که تا کنون در خوانش‌هایی که روی این کتاب انجام شده به اون بخشی که روایت داستانی داره کمتر پرداخته شده. هر مجموعه شعر بر ساخته ذهن و زبان شاعر هست. این مجموعه هم برآمده از نگاه من به زندگی و شعر تا زمان انتشاره. در این مجموعه موتیف‌ها، عناصر و بنمایه‌هایی تکرار میشن و برجسته شدن که من در اینجا تنها به شیوه توصیفی به چند مورد از اونها اشاره میکنم که میتونن به عنوان یک عنصر غالب در نظر گرفته بشن و به خوانش کتاب کمک بکنن، اما وارد حوزه معناها نمیشن به دلیل اینکه مؤلف نقشی در اون نداره. یکی از این موارد بینامتنیته، گفتگو با ادبیات کلاسیک، معاصر و هر اون چیزی که در زمان سرودن مجموعه در ذهن من وجود داشته به عنوان یک دغدغه. صداهای مختلفی به گوش میرسه. این بینامتنیت میتونه صریح و آشکار باشه و میتونه ضمنی باشه، اما هر جا که اشاره‌ای صورت گرفته به منظور گشتارها و دگرسازی‌ها انجام شده. مورد دیگه تاریخه. تاریخ نه به معنای مکتوب و مستندش، تاریخ به شکل در واقع جعل تاریخ که کارکرد زیبایی شناختی داره، در آمیختن تاریخ و تخیل متناسب با روایت کتاب، روایتی که در یک شب شروع میشه و مطابق با منطق خواب و رویا شکل میگیره. ممکنه که نظم زبانی نداشته باشه و اون چیزی که توی ذهن من در اون لحظه دغدغه بوده، نقطه‌ای بوده تاریک یا روشن، در همون لحظه بنابر کار کرده ذهن اتفاق افتاده. جغرافیا هم به تبع تاریخ به همین شکل جعل شده و ممکنه که روایتی تاریخی که در واقعیت در جای اتفاق افتاده، در اینجا در یک جای دیگه و در یک جغرافیای دیگه شکل گرفته. بومزیست و جایی که من در کودکی به دنیا آمدم و بزرگ شدم هم احضار شده به کتاب. در از این مواقع فضاهایی رو ساخته، مثل دشت‌های پنبه، و گاهی صداهایی رو ساخته مثل صدای قالی‌بافی زنان که از کتاب به گوش میرسه. و مکالمه‌ای که با زنان شاعر صورت گرفته، گاهی این مکالمه در حد اشاره به اسامی هست، اما گاهی هم سعی شده که زبان به زبان اون شاعر نزدیک بشه. و در نهایت اسطوره، و به ویژه اسطوره آفرینش، تنوع و تعدد روایت‌هایی که وجود داره برای من یک دغدغه ذهنی بوده. به طور کلی این مسئله از دو جهت برای من خیلی مهمه. یک، به دلیل اینکه این نقطه شروع پژوهش‌ها و شروع مباحث و شروع مطالعات زنان است. هرگاه که میخوای بحثی رو شروع بکنی که وارد این حوزه بشی، برمیگردی به این آغاز و این آغاز همیشه نقش داشته. و مورد بعد، علاقه ذهنی من هست به اینکه یک فضایی وجود داره مهالود، اسطوره‌ای، اسرارآمیز، مرموز و بسیار دور در زمانهای گذشته، دور از دست است، که برای من شعر اونجاست، کلمه اونجاست، اتفاق اونجاست، حادثه اونجاست، فضا اونجاست، خشم اونجاست، اندوه اونجاست، اعتراض اونجاست و خلق اونجاست و از اونجا شروع میشه. این دغدغه‌ای هست که همواره برای من وجود داره و در آثار بعدی هم ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم از مؤسسه فرهنگی شهر کتاب که این فرصت رو برای پرداختن به در جریان رگ‌هایم باش در نظر گرفتن، به ویژه از آقای محمد خانی گرامی. همچنین از آقای دکتر شعیری عزیز سپاسگزارم و از آقای دکتر علیرضا رعیت گرامی به دلیل زمانی که گذاشتن و به خوانش کتاب پرداختن. برای همه شما بهترین ها رو آرزو می کنم. خوب و خوش و سلامت باشید. به امید روزهای بهتر.